בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה סיבה לנו משה, מורשה גהילת יעקב. תבריך מגם, امشب شب لگ با عمر 33 عمر را همونطور که میدونید از دو جنبه 33 عمر برای ما مهمه. یکی این که روز هیلولای ربی شمعون بر یوحای یعنی روز فوتشونه، معمولا روز فوت صدیقیم روز شادی نیست، ولی در مورد ربی شمعون بر یوحای ایشون دستور دادن که روز فوتشون روز شادی باشه. و مورد دوم که اهمیت داره بحث باطل شدن متاسفانه مگفایی که در بین شاگردان ربی عقیوا بوده و بحثی که البته در 33 این اتفاق افتاده یا در 34 عمر. و ما به هر شکل طبق نظری که در 33 عمر باطل شده این مگفا، به خاطر همین شادی میکنیم و دیگه اون ناراحتی را و محدودیت هایی را که در طی این 33 روز داشتیم اونها را دیگه قطع میکنیم. اما امشب من میخوام در مورد نکاتی از زندگی ربی شمعون بر یوحای صحبت بکنم، نکاتی که بهش کمتر پرداخته شده. میدونید ربی شمعون بر یوحای تلمید ربی عقیوا بودن، یعنی راو اصلیشون ربی عقیوا بوده. ربی عقیوا در ابتدا 24,000 شاگرد دیگه داشتن که اونها رو تربیت کرده بودن، ولی متاسفانه در طی این 33 روز عمر اون 24,000 شاگرد ربی عقیوا کشته میشن و از دنیا میرن و ربی عقیوا میاد و شاگردان جدیدی را تربیت میکنه، شاگردان دیگه ای را تربیت میکنه، از جمله 5 تا اصلیشون و مهماشون ربی شمعون بر یوحای، ربی میر بعل هنس و ربی الازار بن شموع، ربی یوسی و طبق بعضی نظرها همچنین ربی نخمیا. اینها در توسط ربی عقیوا دوباره پرورش پیدا میکنن، تربیت میشن و اینها بزرگترین خخامیم نسل آینده میشن و خود ربی عقیوا فرصت پیدا نمیکنه که سمیخا بده به هر 5 شاگرد اصلیش. سمیخا به این معناست که از دوره مشربنو اومد و یهوشوع را و سایر تلمیدیمش را سمیخا داد، دستانش را قرار داد بر روی سر اونها و اجازه فتوا و قضاوت کردن را به اونها داد. همینطور نسل به نسل کسایی که سمیخا شده بودن سمیخا می دادن و این ادامه داشت تا دوره ربی عقیوا. ربی عقیوا فقط فرصت پیدا می کنه که دوتا از شاگرداش را سمیخا بده، یکی ربی میر بعل هنس و دیگری ربی شمعون بر یوحای، و متاسفانه سایر شاگردانش را ربی عقیوا فرصت پیدا نمی کنه چون توسط رومی ها کشته میشه. زمانی که این دو با هم میرن که سمیخا بگیرن از ربی عقیوا، ربی عقیوا در ابتدا دستانشون را میذارن روی سر ربی میر بعل هنس، اول ربی میر را سمیخا میکنن و ربی شمعون ناراحت میشه. ربی شمعون بر یوحای ناراحت میشه، با خودش میگه که مگر من درجه‌ام پایین‌تر از نسبت به ربی میر. ربی عقیوا که میبینه که ربی شمعون بر یوحای ناراحت شده بهش میگه که ببین دیخا شنی و ورخا مکریمت کوخخا، برا تو کافیه که من و خالقت قدرت تو را میشناسیم. یعنی ربی عقیوا میگه که ناراحت نشو، من میدونم که تو کی هستی و خالقت هم میدونه که تو کی هستی و اینی که من ربی میر را اول سمیخا دادم نباید باعث ناراحتی تو بشه، تو در این زمینه ناراحتی نکن. اما دوباره ربی شمعون بر یوحای سمیخا میشه، این بار توسط یکی دیگر از خخامیم همدوره ربی عقیوا به اسم ربی یهودا بن باوا. ببینید ما در اون دوره ماجرایی را داشتیم به اسم اسارا هروگه ملخوت، یعنی 10 نفر از بزرگترین خخامیم اسرائیل که متاسفانه توسط رومی ها کشته میشن، در تقریبا در یک دوره بودن به خاطر اجرای تورا، به خاطر آموزش تورا. و رومی ها اومده بودن گزرا کرده بودن که هر راوی که تلمیدش را سمیخا بکنه کشته میشه، هر تلمیدی که سمیخا بشه کشته میشه، و حتی شهری که در اون سمیخا انجام بشه اون شهر را کلن با خاک یکسان میکنن، نابودش میکنن. و در نتیجه ربانی میترسیدن که تلمیدیمشون را سمیخا کنن به خاطر این ماجراها، و خطر وجود داشته که سمیخا که دوره به دوره از موشه ربنو به ما رسیده بوده فراموش بشه. ریبی یهودا بن باوا میاد از جان گذشتگی میکنه، میره بین دو تا شهر به اسم اوشا و شپرعام، توی شهر نه، توی یه درهی که خارج از محدوده این دو شهر بوده، تا اینکه اون شهر توسط رومی ها خراب نشه. و 5 نفر از تلمیدیم بزرگ ریبی عقیوا را که ریبی شیمون و ریبی مئیر و کسای دیگر هم که شمردیم، ربی الازار بن شموع، ریبی یهودا و ریبی یوسی شاملشون بودن و ریبی نخمیا طبق بعضی نظرات، اینها رو میبره در محلی بینش دو شهر و سمیخاشون میکنه، و ریبی شما بریوخای هم اونجا سمیخا میشن علاوه بر سمیخایی که از ریبی عقیوا گرفته بودن. و رومی ها خبردار میشن و لژیون های رومی حمله میکنن به اونجا، و وقتی که صدای پاشون رو میشنون ریبی یهودا بن باوا میگه که فرزندانم شما فرار بکنید، شما فرار بکنید. و شاگردان میگن که ریبی پس چی بر سر شما میاد؟ ریبی یهودا بن باوا میگه که من دیگه نمیتونم، من جلوی اونا مثل یه سنگ میفتم، من نمیتونم فرار کنم، ولی آینده ی تورا به شما وابسته است، شما فرار کنید. این 5 نفر فرار میکنن و این 5 نفر میشن ادامه دهنده شلشلت، اون زنجیر تورا، مسورتی که از موشه ربنو دوره به دوره به ما رسیده، و اینها ادامه میدن اون مسورت را توسط جانفشانی که ریبی یهودا بن باوا میکنه. و اونجا رومی ها وقتی که میرسن و ریبی یهودا بن باوا را دستگیر میکنن، متاسفانه انقدر نیزه تو بدنه ایشون فرو میکنن که بدنشون گمارا میگه مثل کوارا، مثل قربال سوراخ سوراخ میشه، اما ایشون موفق میشه که تورا رو نجات بده. ببینید خیلی وقتا ما نتیجه رو میبینیم، یعنی خخامی ما میبینیم، مثلا میگیم که خب ریبی شیمون بر یوخای دانشمند به این بزرگی، چندین کتاب نوشته و سیفره را نوشته، مخیلتای ریبی شیمون بر یوخای نوشته، در میشنا خیلی نظرات ایشون اومده، چقدر معجزات داشتن. ما نتیجه رو میبینیم، ولی چجوری این راو یا این صدیق به این درجه رسیده خیلی وقتا ما خبر نداریم و مردم این مسئله رو نمیبینن و دقت نمیکنن. خیلی جانفشانی شده و زحمت کشیده شده اگر که کسی به درجه رسیده و تونسته به این درجه برسه. ربانیم مختلف، بزرگان ما همه جانفشانی کردن، زحمت کشیدن تا اینکه تونستن به این درجه برسن. این خود به خود اتفاق نیفتاده. و به عنوان مثال یکی از داستانا رو من براتون بگم. روزی که ریبی شیمون بر یوخای، روز عروسی ریبی شیمون بر یوخای بوده، ریبی شیمون بر یوخای یک همدوره‌ای داشتن، یه همکلاسی داشتن به اسم ریبی خننیا بن خخینای که ایشون هم یکی از دانشمندان بزرگ بوده، ریبی خننیا بن خخینای. و روز عروسی ریبی شیمون بر یوخای ریبی خننیا بن خخینای به همدوره‌ایش میگه که من میخوام برم یشیوای ریبی عقیوا. هر دوشون جوان بودن، هر دوشون با هم همدوره بودن، میگه من میخوام برم یشیوای ریبی عقیوا. و ریبی شیمون میگه که صبر کن با هم بریم، صبر کن، من عروسیم تموم شه و مراسم عروسی و 7 روز عروسی تموم شه و منم با تو بیام به یشیوا، با هم بریم. ریبی خنانیا بن خخینایی میگه که نه، من خودم میخوام برم، من وای نمیسم، صبر نمیکنم برات، حیف هر لحظه ایه. و ایشون میره تنها، میره به یشیوای ریبی عقیوا، و ایشون در یشیوای ریبی عقیوا 13 سال تورا یاد میگیره. بعد از اون ریبی شمعون بر یوخای هم بعد از عروسی میره. این مرسوم بوده که افرادی، دانشمندان ما می اومدن و ازدواج میکردن و بعد یه مدتی از همسرشون اجازه میگرفتن میرفتن در یشیوای بزرگان که در اونجا مشغول آموزش بشن، تورا یاد بگیرن. و ریبی خننیا بن خخینای هم دوره ریبی شمعون بر یوخای 13 سال میره دور از خانوادهش در یشیوای ریبی عقیوا تورا یاد میگیره. ریبی شمعون بر یوخای هم بعدن بهش میپیونده. و بعد از 13 سال، در طی این 13 سال ایشون بر نمیگشته به منزلش. بعد 13 سال وقتی که بر میگرده به شهرش که میرسه، خیابونای شهر عوض شده بوده و نمیدونسته که منزلش کجاست. میره دم چاه آب وای میسه. وقتی که دخترها میان آب بکشن، دخترش هم بچه بوده وقتی که رفته بوده از اونجا، نمیشناختهش. میشنوه که دخترها به هم میگن، یکی بقیه به یکی از دخترها میگن دختر خننیا برو آب بکش، و این میفهمه که این دخترشه. تعقیبش میکنه تا اینکه میاد به منزلش میرسه. در خونه رو که دخترش باز میکنه، اینم وارد میشه. همسرش داشته آرد الک میکرده. وقتی که شوهرش رو میبینه بعد از 13 سال شوکه میشه و قش میکنه و گمارا میگه که نشاماش خارج میشه، سکته میکنه. و اونجا میاد ریبی خنانیا بن خخینای، همدوره و دوست ریبی شمعون بر یوخای، میاد و تفیلا میخونه بالای سر زنش. میگه که خدایا این انیا، این زن بیچاره من که 13 سال برا من صبر کرد، شایسته نیستش که این بلا سرش بیاد و الان از دنیا بره. دعا میکنه، تفیلا میخونه و همسرش دوباره بر میگرده به زندگی. گمارا میگه که دوباره همسرش به زندگی بر میگرده و بعد از 13 سال اینها به هم میرسن. دانشمندان ما به این شکل جانفشانی میکردن تا اینکه به این درجات میرسیدن در علم تورا. علم تورا و درجات معنوی که حالا تعریف میکنیم در مورد ریبی شمعون بر یوخای و همینطور دانشمندان دیگه که میتونستن معجزه بکنن، این ساده و راحت به دست نیامده بوده. با جانفشانی، با مسیروت نفش به دست میاد. به این شکل نیستش که آدم به راحتی بتونه به این درجات برسه. این آسون نیست. در مورد ریبی شمعون بر یوخای هم، ریبی شمعون بر یوخای 12 سال در یشیوای ریبی عقیوا میمونن و تورا یاد میگیرن در بنه براک. و در چه دوره‌ای؟ در دوره‌ای که تموم شاگردان ریبی عقیوا از دنیا رفتن، در دوره‌ای که رومی‌ها دارن فشار میارن که تورا رو کسی یاد نگیره، آموزش تورایی وجود نداشته باشه، ریبی عقیوا را رومی‌ها میگیرن و زندانی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از حکمشون گذشته بوده و تورا یاد داده بوده. و میدونید در نهایت ریبی عقیوا را اعدام میکنن رومی ها به یه ستونی میبندن و با شونهای آهنی بدنشون را تکه تکه میکنن. قبل از اینکه زندانی بشن، مردم میان به ریبی عقیوا میگن که رومی ها همچین حکم کردن که کسی که تورا یاد بده کشته میشه. ریبی عقیوا میگه که مثال اون روباهی ها میزنه که میاد کنار دریاچه و میبینه که ماهی ها بالا پایین میپرن و میگه چی شده؟ ماهی ها میگن که اینجا دام انداختن ماهیگیرا. روباهی میگه خب بیایید بیرون با هم زندگی کنیم، بیرون آب با هم با شالومی زندگی کنیم. ماهی ها میگن که اگر ما در آب که محل زندگیمونه نمیتونیم زندگی کنیم، صد البته که نمیتونیم بیایم بیرون تو خشکی که محل مرگمونه. و ریبی عقیوا بهشون میگه که اگر ما با تورا را رها بکنیم که اون میمخیم، اون مایه حیات ماست، مایه زندگی ماست، نمیتونیم زنده بمونیم. شاید از نظر مادی زنده بمونیم، ولی از نظر معنوی ما از دنیا میریم، ما نابود میشیم. و حالا زمانی که ریبی شمعون بر یوخای در زندان بودن، ریبی عقیوا در زندان بودن، عذر میخوام، ریبی شمعون بر یوخای حتی در اون لحظات هم راوش را رها نمیکنه و میره در زندان و به ربی عقیبا اصرار میکنه که تو زندان به من تورا یاد بده، یعنی خودشون را به خطر میندازن ربی شمعون بر یوحای. و ربی عقیبا در گمارای پساخیم این ذکر شده، ربی عقیبا میگه که من اینجا به تورا یاد نمیدم، من این کار را نمیکنم، و به خاطر اینکه میترسیده برای زندگی تلمیدش، برای زندگی ربی شمعون بر یوحای، ربی عقیبا نگران بوده. و ربی شمعون بر یوحای اصرار میکنه. ربی عقیبا میگه که ببین، یوتر میشایگل روسلی نق پارا روسل هنیق، یعنی بیشتر از اینی که گوساله بخواد شیر بخوره، گاو میخواد شیر بده. اون گاو ماده، اون مادر میخواد شیر بده، چون شیر در سینه هاشه. بیشتر از اینی که تو بخوای تورا یاد بگیری، من میخوام به تورا یاد بدم، ولی جون خودت به خطر میفته. تا اینکه ربی شمعون بر یوحای انقدر اصرار میکنه که ربی عقیبا حتی در زندان هم نکاتی را به ربی شمعون بر یوحای آموزش میده. این درجه ربی شمعون بر یوحای بوده. مسیح روتنفش، ایشون با جانفشانی تورا یاد میگیره. نه فقط ایشون، تمام خخامیم بزرگ ما، تنائیم و اموراییم که اسمشون اومده در منابع ما، اینها یک شبه و به راحتی به اون درجهشون نرسیدن. اینها زحمت کشیدن، تلاش کردند تا اینکه به این درجه رسیدن. مسیروت نفش کردن، جانفشانی کردن. و در این حال یه داستانی تعریف شده در گمارای نازیر، اینم خیلی جالبه. میدونید وقتی که بحث تورا میشه، خخامیم با هم در گمارا زیاد این بحثا یا در میشنا محکم بحث میکردن، یکی یه ایراد میگرفته جواب میداده اون یکی، و بحث بعضی جاها حتی به جای باریک کشیده میشده، سر هم داد میزدن، هر کدوم رایا میآوردن، برای خودشون دلیل میآوردن، مدرک میآوردن، ایراد میگرفتن به نظر مقابل. یک جای بحثی میشه، ربی عقیبا اولام رفته بودن، فوت شده بودن، با ربی شمعون بر یوحای، و ربی شمعون بر یوحای در طی بحث نظری خلاف استادشون ربی عقیبا میدن، و خخامیم میگن که خب ربی عقیبا نظر دیگه ای داشتن. ربی شمعون بر یوحای اونجا میگن که بله، تا وقتی زنده بودن نظر دیگه ای داشتن، الان که اولام رفتن اولام احمد، من نمیدونم آیا سر حرفشون هستن یا نه. این لفظ را ربی شمعون بر یوحای برای راوش ربی عقیبا به کار میبره، و بعد که احساس میکنه که توی اون بحث شاید زیاده روی کرده و بی احترامی کرده ناخواسته به راوش ربی عقیبا، گمارا تعریف میکنه که انقدر ربی شمعون بر یوحای تعنیت میگیره که دندوناش سیاه میشه. یعنی تا این حد ایشون احترام میذاشته به استادش، به کسی که ازش تورا یاد گرفته، به ربی عقیبا، و همینطور همه خخامیم این احترام را نسبت به استادانشون داشتن و حس میکردن و احترام میذاشتن. و اگر خصف شالوم ناخواسته بیکاودی میشده، میومدن و بعدن تقاضای کپارا میکردن، تعنیت میگرفتن حتی. خب اما جزو شاگردان ربی شمعون بر یوحای ربی یهودا حناسی هستن. ربی یهودا حناسی که یکی از تنائیم خیلی مهمن، و عملا میشنا را ایشون مکتوب میکنن، و ما میشنایی که داریم که بعدن بر روی اون تلمود نوشته شده، گمارا نوشته شده، توسط شاگرد ربی شمعون بر یوحای ربی یهودا حناسی نوشته شده که در یشیوای ایشون در شهر تقوا آموزش میبینن. همینطور داماد ربی شمعون بر یوحای، ربی پینخاس بن یائیر، که ایشون هم یکی از تنائیم بزرگن و در این حال معجزات زیادی دارن، ایشون هم در شاگرد، علاوه بر اینکه داماد ربی شمعون بر یوحای بودن، شاگرد ایشون هم، تلمید ایشون هم بودن. و میدونید که ربی شمعون بر یوحای اهمیت بسیار زیادی به آموزش تورا میدادن، آموزش تورا را بالاتر از همه مسائل میدونستن، و داستانشون که معروفه، چون شنیدید من خلاصه میگم، ولی نکاتی داره که میخوام این نکات رو ذکر بکنم امشب. میدونید در یه مجلسی نشسته بودن، دقیقا دوره‌ایه که رومی ها حکومت میکردند بر اسرائیل و حکومت روم حکومت بت‌پرست و ظالمی بوده. سه نفر از خخامیم بزرگ نشسته بودن، ریبی شمعون بر یوحای و همدوره‌ایشون ریبی یوسی بن خلفتا و همدوره‌ای دیگه شون ریبی یهودا بن ایلای. اینا با هم نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن در مورد مسائل روز و بحث به سیاست کشیده میشه و ریبی یهودا میگه که این رومی ها چقدر آبادانی ایجاد کردن، چقدر سازندگی کردن، خیابونا را ساختن، حمامای عظیم ساختن، بازارای بزرگ ساختن، آباد کردن همه جا را. و ریبی شمعون بر یوحای میگه که اینا هر کاری کردن به نفع خودشون کردن، برای اینکه مالیات بگیرن، برای اینکه حمام ساختن خودشون استفاده کنن، بازار ساختن مالیات ازش بگیرن، همش به نیت خودشونه و برای خودشونه، برای نفع شخصی خودشونه و به خاطر ما این کار را نکردن، هدفشون ما نبودیم و اینا نیتشون لشم شمعیم نبوده، نیتشون خوب نبوده. و ریبی یوسی سکوت میکنه توی این بحث. یه تلمیدی اونجا بوده به اسم یهودا بن گریم. این یهودا بن گریم میاد و این صحبت ها را بدون اینکه نیت داشته باشه که به گوش رومی ها برسه، میاد این صحبت ها را یه جا بازگو میکنه و این صحبت ها به گوش رومی ها میرسه و میان رومی ها حکم میدن، میگن شمعون بدگویی کرده از ما، باید اعدام بشه. یهودا که خوشگویی کرد، روش همه دبرین به خول ماغون باشه، یعنی همه جا رئیس باشه و رئیس سخنران ها باشه. یوسی که سکوت کرد تبعید میشه، تبعیدش میکنیم به سیپوری و ریبی شمعون بر یوحای فرار میکنن با پسرشون ریبی الازار، ریبی الازار به ربی شمعون و در ابتدا میرن توی بیت میدراشی پنهان میشن. در ابتدا در یک بیت میدراشی ایشون پنهان میشن تا اینکه به این و همسرشون براشون غذا میآورده، تا اینکه این فکر به ذهنشون میرسه که مبادا همسرشون را شکنجه بدن و جاشون آشکار بشه، محل اختفاشون آشکار بشه و در نتیجه ایشون میان و فرار میکنن، میرن در یک غاری همراه با پسرشون ربی الازار و در این غار کمترین امکانات را داشتن. یه درخت خاروبی معجزه آسا، یه درخت خرنوبی در میاد و این درخت خرنوب، معمولا درخت خرنوب وقتی که در میاد زود میوه نمیده، سالیان سال باید بگذره تا میوه بده، ده ها سال باید بگذره تا اینکه میوه بده و این درخت خرنوب معجزه آسا خیلی زود میوه میده و اینها موفق میشن که از میوهش استفاده بکنن. همچنین یک معیانی، یک چشمه ای از این داخل این غار جوشش پیدا میکنه و از این آب این چشمه هم استفاده میکنن، ولی لباس نداشتن. کلن اینها از بیرون قرنطینه میشن و اصلا رابطه ای نداشتن از ترس اینکه کشته بشن. می اومدن در روز برهنه می شدن و تا سرشون می رفتن، تا گردنشون می رفتن در داخل خاک به خاطر اینکه بتونن بدنشون رو بپوشونن و بتونن تورا یاد بگیرن و مشغول آموزش تورا می شدن و وقتی زمان شمع اسرائیل و تفیلا می رسیده می اومدن لباسشون رو می پوشیدن، از خاک بیرون می اومدن و شمع اسرائیل می خوندن. 12 سال اینجوری میگذره. بعد از 12 سال الیاهو میاد و دم اون غار میگذره و میگه که کیه که به ریبی شمعون اطلاع بده که قیصر روم مرده و احکامش باطل شده و اونجا میفهمن و از غار میان بیرون. از غار میان بیرون اینا اصلا یه حالت معنوی پیدا کرده بودن، یه حالت روحانی پیدا کرده بودن، دیگه نمیتونستن مادیات رو ببینن. در نتیجه وقتی که مردم رو میدیدن که مشغول کار و کسبن، مشغول کشاورزی هن، مشغول زراعت هن، این داره زمینش رو شخ میزنه، اون داره درو میکنه، این داره به باغش میرسه، نمیتونستن اینا قبول کنن و میگفتن منیخین خیه اولم و اسخین به خیه شاه. علام حبا رو ول کردن، معنویات رو ول کردن، مردم مشغول مسائل مادی هن. هر جا رو که نگاه میکردن قدرت معنوی پیدا کرده بودن که صدمه میخورده. مثلا به عنوان مثال یک نگاه میکردن یک مزرعه یا میدیدن و وقتی که نگاه میکردن به اونجا مزرعه از بین میرفته، مزرعه سوخته میشده و به حدی میرسه که اینا داشتن همه جا رو صدمه میزدن و بدقل خارج میشه، ندای آسمانی خارج میشه و اعلام میکنه، میگه که برگردی تو همون غار. اینها برمیگردن در غار، یک سال دیگه در همون غار میمونن و بعد از یک سال دوباره خارج میشن و این بار که خارج میشن یه منظره یا باش روبرو میشن که از طریق اون منظره دیگه مشکل حل میشه. چی بوده موضوع؟ اینا میبینن که یه پیرمردی داره میدوه، دوان دوان عرب شبات، آدینه شبات داره میدوه میره و میگن که تو چیکار داری میکنی؟ میبینن که دوتا موردم دستشه، دوتا شاخه عدس هم دستشه. میگه که من این دوتا موردا برای شبات چیدم و میخوام زودتر به خونه برسم که شبات خیلول نکنم. با وجود اینکه پیر بوده داشته میدویده و اینا میگن که خب چرا دوتا شاخه، یه شاخه کافی نبود؟ میگه اخاد کنگت زاخور و اخاد کنگت شامور، یکی از اینا در مقابل زاخور اتیوم شبات لقد شوه و یکیش در مقابل شامور اتیوم شبات لقد شوه. اینها هر کدوم در مقابل یک چیزه و اینجا بوده که این منظره رو میبینن، میگن که او تا این حد بنی اسرائیل به میسوت اهمیت میدن و خفیفیم علیه میسوت، عزیز براشون تا این حد میسوت، عیبی نداره بذار که مشغول مادیات هم باشن. و یه شیطای ربی شمعون بر یوحای در این زمینه در گمارای براخوت اومده که یه بحثی بین ایشون با ربی اشمائل وجود داره. این بحث چیه؟ در مورد اینکه آدم باید چجوری در زندگی رفتار بکنه، آیا کل زندگیش رو باید بذاره برای تورا یا اینکه نه باید برای مسائل مادی و کار و زراعت و حالا هر کسی هر شغلی داره، تجارت و مسائل دیگه هم باشه. ربی اشمائل میگه که آدم وقتی برای تورا باید داشته باشه، اما در این حال باید کارم بکنه، کارم باید بکنه، همونطور که در شمع ایسایل میخونیم وناتتی اسف به ساد خالیف امتخا و آخل تا به ساباتا، برو مزرعه تا بکار، منم براخات میکنم، هشم میگه که من بهت محصول میدم و بخور و سیر شو. و این ایده ربی اشمائله. ربی شمعون بر یوحای به ایده دیگه ای داره. ربی شمعون بر یوحای به درجه رسیده که دیگه فقط مادیات، دیگه فقط معنویات رو میبینه، مادیات رو میگه آیا امکان داره که آدم در زمان درو بکنه، در زمان کاشت بکنه، در زمان برداشت بره برداشت بکنه، تورا متعالیا، تورا چی بر سرش میاد، تورا چی میشه، آدم و همه وقتش میره برای مسائل دیگه. بلکه اگر آدم تموم زندگیش را بذاره برای آموزش تورا، اگر اسرائیل ها در راه آموزش تورا باشن، ملختان نرسه در یه داخلیم، موفق میشن که کارشون توسط دیگران انجام شه. این بر طبق همین درجهیه که ربی شمعون بر یوحای رسیده بوده، یعنی درجهی که دیگه همه چیز را فقط معنوی میدیده. ربی شمعون بر یوحای دیگه مادیات را نمیتونسته احساس بکنه، نمیتونسته درک بکنه مادیات را. و در گمارا البته نتیجه گیری میکنه، گمارا میگه که افراد زیادی مثل ربی شمعون بر یوحای انجام دادن و موفق نشدن. چون این مسئله یه همچین درجه خاص معنویه و جانفشانی خاصی میخواد. اما بسیاری مثل ریبی ایشمائل انجام دادن، یعنی هم مسائل مادی رو داشتن، هم کار کردن، هم این که تورا خوندن و موفق شدن. یعنی به صورت کلی برای مردم، برای عام، برای عموم روش ریبی ایشمائل صحیح تره. روش ریبی شیمون بر یوخای به درد عموم نمیخوره. و ایشون باز ما در صحبتاشون میبینیم، به عنوان مثال در پیرقاود ریبی شیمون بر یوخای میگن، میفرماین که کسی که داره تو راه میره و داره تورا میخونه در راه و یه دفعه اون لیمودش را قطع میکنه و توجه میکنه به اطرافش، میگه این درخته چقدر قشنگه، این صحرای چقدر خوشگله، این به خاطر اینکه میشناش را توراش را قطع کرده، میتخیف به نفشو، یعنی خصف شالوم حکم میتا میگیره. این هم با سختگیری خاص ریبی شیمون بر یوخای و اهمیت خاصیه که ایشون به صورت خاص به موضوع آموزش تورا میدادن. و در نهایت یه مسئله دیگه هم بگیم در مورد معجزات ریبی شیمون بر یوخای. در بعد از اینکه ایشون از غار میان بیرون، رومی ها دوباره میان و یه حکمی میکنن، میگن که اسرائیل ها میسفوت را نباید نگه دارن و نباید میلا بکنن، هر کی بریت میلا انجام بده برای بچهش کشته میشه. میغوه ها باید بسته باشه، اگر زنی میغوه میره تویلا میکنه، قوانین طهارت همیشباخا را نگه میداره، اون محدودیت های طهارت خانوادگی را نگه میداره، باید کشته بشه. و سوم اگر کسی شباد نگه میداره، این باید کشته بشه. این سه تا حکم ها میان میکنن. و یه راوی به اسم ریبی روون بن استروبلی، ایشون میاد، رومی بلد بوده و ایتالیایی بلد بوده و میاد، ایشون خودش را شبیه رومی ها میکنه، موهاش را مثل رومی ها اصلاح میکنه، لباس رومی میپوشه و میره روم، میره در مجلس سنا، در مجلس سنا پیش سناتورا، اونجا تو سنا بحث بوده و میاد میگه که من یه سوالی از شما دارم. به عنوان خودش را به عنوان یه رومی جا میزنه، میگه کسی که دشمن داره بیاد دشمنش را از نظر اقتصادی قوی بکنه یا ضعیف بکنه، بذاره دشمنش بهتره فقیر باشه یا ثروتمند باشه، میگه بهتره که فقیر باشه، همه میگن بهتره که فقیر باشه. میگه خب پس چرا این یهودی ها رو نمیذارید شبات ها تعطیل کنن، یه روز مفید کاری رو از دست میدن، به اقتصادشون لطمه وارد میشه، پس بذارید که شبات ها تعطیل باشن. میگن بله، حکم عوض میکنن، اجازه دارن شبات ها اسرائیل ها تعطیل کنن. دوباره میگه که کسی دشمن داره از نظر جسمی ضعیفش بکنه یا قویش بکنه، میگن خب همه میگن که ضعیف باشه بهتره. میگه خب بذارید میلا بکنن، اینا بچه 8 روزه رو میگیرن، جراحی روش انجام میدن، ضعیفش میکنن، ضعیف میشن همشون. میگن بله درسته. سومین چیزا میگه که یکی دشمن داره کمشون کنه یا زیادشون کنه. همه سناتورا میگن که خب باید کم بشه. میگه خب بذارید طهارت خانوادگی رو انجام بدن، این محدودیتایی که دارن، ایام ندایی را، 7 روز پاکی را، تویلات و میغوه را، چه بهتر، اینا ایامه که میتونن رابطه داشته باشن کم میشه و در نتیجه کمتر بچه میارن، پیریا و ریویاشون کم میشه. سناتورا میگن آفرین درست گفتی. و این سه تا حکم باطل میشه. بعدن مشخص میشه که ای داد بیداد، میفهمن که این یه نفوذی بوده، یه اسرائیل بوده که به این شکل اومده و این در گمارای میلا تعریف شده این داستان، و میان دوباره تموم اون محدودیت ها رو برمیگردونن. خخامی میگن چیکار باید بکنیم، کی بره و باطل بکنه این محدودیت ها را؟ و میگن ربی شیمون بر یوخای بره. ربی شیمون بر یوخای ایشون سفر میکنه روم و به امر خدا دختر قیصر بیمار شده بوده، یه بیماری سختی گرفته بوده. قیصر روم میاد حکم میکنه، میگه که هر کسی که بتونه شفا بده دختر منا، هر چی بخواد بهش میدم. ریبی شیمون بر یوخای میگه من میتونم. میره بالا سرش و تفیلا میخونه و شفا پیدا میکنه و قیصر میگه که برو در خزانه روم هر چیزی که خواستی خارج بکن، میتونی بیاری بیرون. و ریبی شمعون بر یوحای میره در خزانه. معمولا حکمایی که توسط قیصر صادر میشده رو اینا رو در خزانه میذاشتن و اگر این حکم پاره میشده دیگه این حکم باطل میشده، میره و این حکمی ها که رومیا کرده بودن بیرون میاره به جای اینکه دنبال طلا و جواهر رو غیره باشه و پارش میکنه و در نتیجه این حکم باطل میشه. این معجزه ای هستش که توسط ایشون انجام میشه و در نهایت ایشون، یه معصم بگیم، در مورد احساسی که داشتن، اون قلب خوب و رعوفی که داشتن، میگن که یه زوجی از شهر سیدون در شمال ارس میان پیش ریبی شمعون بر یوحای و میگن ما میخواییم طلاق بگیریم، ما میخواییم از هم جدا بشیم. چرا میخوایید از هم جدا شید؟ به خاطر اینکه 10 سال بوده که اینا ازدواج کرده بودن و بچه دار نمیشدن، بعد 10 سال میخواستن از هم جدا شن و ریبی شمعون بر یوحای میگه که خب شما میخوایید طلاق بگیرید، همونطوری که وقتی که با هم ازدواج کردید با مهمونی و با شادی ازدواج کردید، الان هم که میخواید از هم جدا شید با شادی از هم جدا شید و برید یه جشن بگیرید، همه دوستان و آشنایان و فامیل رو دعوت کنید، شادی کنید، بعدش طلاق، بعدش من طلاقتون میدم. خیلی خوب، اینا میرن و یه جشن بزرگی میگیرن و حسابی شادی میکنن، سرور بوده، خوشحالی بوده. مرد خیلی مست میکنه و به همسرش میگه که ببین من تو رو خیلی دوستت دارم ولی چون بچه دار نشدیم میخوام طلاقت بدم، تو هر چیزی که از تو خونه من دوست داری بردار با خودت ببر، همش مال تو، هر چی دوست داری ببر. و این انقدر مست بوده که از حال میره، خواب میخوابه، فردا صبح وقتی که بیدار میشه میبینه تو خونه پدرزنشه، تو تختش خوابیده، میگه اینجا کجاست؟ زنش میگه که دیشب تو مست بودی و به من گفتی که هر چی میخوای با خودت ببر، هر چی که بیشتر از همه چیز دوست داری، بیشتر از همه چیز برات ارزش داره، تو برای من از همه بیشتر ارزش داری، تو برای من مهمتر از همه ای. و اینها میرن پیش ریبی شمعون بر یوحای و ریبی شمعون بر یوحای میگه شما این عشقی که نسبت به هم دارید حیفه که از هم طلاق بگیرید. و تفیلا میخونه براشون که اینها بچه دار بشن و واقعا بچه دار میشن و صاحب زرش القیاما میشن. داستان ها زیاده در مورد ریبی شمعون بر یوحای، اما چیزی که خیلی مهمه درجه علمیه که ایشون میرسن، که ایشون ستام سیفرا ریبی شمعون بر یوحای، سیفرا توسط ریبی شمعون بر یوحای نوشته شده، سیفره، کتاب سیفره که پروش بر روی سفر بمیدبار و سفر دواریم و همینطور مخیلتا که پروش مخیلتای ریبی شمعون بر یوحای که پروش روی شموت، سفر شموت، و در میشنا پر از نظرات ایشونه و در گمارا و در برائیتاها. و همونطور که گفتم نکته‌ای که به نظر من امشب ما میخواییم روش داغش بیشتر داشته باشیم و تاکید بیشتر و بیشتر در موردش تفکر کنیم اینه که بدونیم که آدم بدون زحمت نمیتونه به جایی برسه و اگر آدم هدف والایی داره، آرزوی بالایی داره، باید براش تلاش بکنه و جانفشانی کنه. وقتی که آدم تلاش میکنه باید از خیلی از علاقهاش بگذره، خیلی جاها از لذتاش بگذره، از مادیات بگذره و در نهایت میتونه به اون برسه. خخامیم بزرگ ما مثل ریبی شمعون بر یوحای همین کاره کردن. اینها تمام زندگی خودشون را با جانفشانی، حتی با خطر انداختن جون خودشون گذاشتن برای اینکه به این درجات عالی برسن. این درجات خود به خود اتفاق نیفتاده. انشالله که ما هم از ادامه دهندگان راه این بزرگان باشیم، درس بگیریم از زندگیشون و ما هم در زندگیمون در راه اجرای تورا و میسود تا این حد کوشا باشیم. آمین. کنیهی راسان.